اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 26 سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا بازم با شما هستم. در آغاز برنامه محمد احمدی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های گرامی. حکومت افغانستان در تلاش است تا دفتر سیاسی طالبان در قطر که به عنوان آدرس تماس آن گروه در چند سال اخیر بوده است مسدود شود. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که هر اداره از این قبیل که در روند صلح کارایی و مؤثریت نداشته باشد، موجودیت آن اضافی و بیفایده است. روزنامه گاردین گزارش داده است که محمد اشرف غنی پنجشنبه گذشته در نیویورک در مورد بستن دفتر سیاسی طالبان در قطر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صحبت کرد. وزیر دفاع ایالات متحده که در دهلی جدید است گفت که موجودیت پناهگاه‌های امن دهشت‌افکنان تحمل شدن نمی‌تواند و به گفته وی واشنگتن برای پایان بخشیدن به این آفت یکجا با هند کار خواهد کرد.
اما هر دو کشور تهدید را که دهشت‌افکنی جهانی به مردم در سراسر دنیا متوجه می‌سازد درک می‌کنیم. در برابر پناهگاه دهشت‌افکنان هیچ گذشت صورت گرفته نمی‌تواند. هند و ایالات متحده و مسابقه رهبران جهان مصمماً تا در راستای محو این مصیبت با هم کار کنند.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در دیدار با همتای هندی خود از تلاش‌های هند برای تأمین ثبات در افغانستان استقبال کرد. نیرمالا سیتارمن وزیر دفاع هند گفت که کشورش تلاش‌ها را در زمینه آموزش سربازان افغان در کار مبارزه با دهشت‌افکنی و ساختار پلیس افغان بیشتر خواهد کرد. پیشتر از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنگام اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا خواستار سهمگیری بیشتر هند در زمینه تأمین صلح و ثبات در افغانستان شده بود. تانک‌های حامل سربازان با برافراشتن بیرق‌های ترکیه و عراق در حالی حرکت می‌کردند که نیروهای نظامی آن دو کشور تمرینات نظامی مشترکی را در سرحد ترکیه با منطقه نیمه خود مختار کردستان اجرا کردند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
یک گروه شامل 30 سرباز عراقی وارد آن منطقه سرحدی شدند تا به تمرینات نظامی جاری ترکیه ملحق شوند. ترکیه این تمرینات نظامی را هفته گذشته به حیث هشدار نمادین به کردهای آغاز کرد که همه‌پرسی استقلال را برپا کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت تمام گزینه‌ها از اقدام نظامی گرفته تا تعزیرات اقتصادی روی میز است. پارلمان ایران نشستی را عقب درهای بسته در مورد همه‌پرسی در ساحه کردستان عراق دایر خواهد کرد. این نشست روز چهارشنبه شاهد آن خواهد بود که قانونگذاران در مورد رأی‌گیری روز دوشنبه کردها گزارش دریافت خواهند کرد. ایران و ترکیه بیم دارند که این همه‌پرسی کردهای آن دو کشور را به کسب استقلال جسور سازد. ایران تمرینات نظامی را نزدیک سرحد عراق در نمایش عدم رضایت خود انجام داده است.
پلیس سویدن امروز گفت که آنها یک مرد را به ظن نقش داشتن در حادثه آتش‌سوزی توقیف کرده است که بخشی از یک مسجد در غرب شهر استکهلم را خراب کرد. پلیس گفت که ماموران اتفاقیه برای خاموش کردن آن آتش‌سوزی که ساعت 2 صبح به وقت محل آغاز شد کار کردند. در این آتش‌سوزی کسی زخمی نشده است. یک مفتش پلیس گفت که مظنون که هنوز شناسایی نشده صبح امروز به ظن آتش‌سوزی بازداشت شده است. او در مورد انگیزه های احتمالی آن آتش‌سوزی اظهار نظر نکرد. سویدن شاهد احساسات فزاینده ضد مهاجرین بوده و حملات نجات پرستانه در حالی افزایش یافته است که پناهجویان به آن کشور در سالهای اخیر سرازیر شدند. یک حمله کننده فلسطینی صبح امروز بر دروازه ورودی ساحه مسکونی بیرون بیت المقدس گلوله باری کرده، سه منصوب امنیتی اسرائیلی را کشت و یک منصوب دیگر را به شدت زخمی کرد. پلیس اسرائیل و خدمات طبی این مطلب را به خبرگزاری اسوسییتد پرس بیان کردند. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
این رویداد یکی از مرگبارترین حملات در یک سلسله خشونت دو سال گذشته می باشد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که حمله کننده مرد 37 ساله بود که جواز کار قانونی در اسرائیل داشت و مشکل زندگی شخصی داشت که به نظر می رسد به تنهایی دست به این خشونت زد. این حمله در زمان رخ داده است که یک دوره خشونت در خلال رخصتی های یهودیان واقع شده است و احتمالاً مساعی میانجیگری توسط جیسن گرینبلت نماینده ایالات متحده برای صلح را پیچیده سازد. آقای گرینبلت به تازگی برای ملاقات های با رهبران اسرائیل و فلسطین وارد آن منطقه شده است.
یک جاسوس پاکستانی اداره خودش را به حمایت از دهشت‌افکنان متهم کرد. ملک مختار احمد شهزاده یک مقام اداره امنیتی اداره استخبارات ملکی پاکستان را با حمایت از دهشت‌افکنان متهم کرده است و با اقامه دواز محکمه خواسته است تا تحقیقات کاملی را در خصوص این موضوع انجام دهد. ملک مختار آن اداره را متهم کرده است که علیه گروه‌های دهشت‌افکن از کشورهای مختلف حتی بعد از آن که او به ناظرش گزارش داد اقدام نکرده است. این مقام امنیتی گفت که در تقاضایی که وی به محکمه عالی پاکستان در اسلام آباد از طریق مسرورشاه کنسولش ارائه کرده است، این موضوع باید به اداره استخبارات اردوی پاکستان یا ایسای راجع شود. خبر دیگری در مورد پاکستان اکنون میشنوید. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان امروز بعد از حضور مختصرش در محکمه ضد فساد اداری به مبارزه با اتهامات فساد وعده کرد. این محاکمه به حیث تهدید بالقوه بر فرصت‌های حزب آقای شریف در انتخابات عمومی بعدی می باشد که در اواسط سال 2018 دایر خواهد شد. چنل‌های تلویزیون محلی پاکستان گزارش داد که شریف قرار است رسماً به تاریخ 2 ماه اکتبر متهم شود. این اتهام 2 ماه بعد از سلب صلاحیتش از مقام صدرات اعظمی به خاطر اعلام نکردن یک منبع کوچک از درآمد وی که او آن را رد کرده است اعلام می شود. و خبر آخر این که بنگلادش در نظر دارد که سرپناه‌های جداگانه‌ای را برای 6000 کودک مسلمان روهینگیایی اعمار کند که بدون والدینشان از خشونت در میانمار فرار کرده و به آن کشور آمدند. کودکان حدود 60% بیشتر از 420 هزار مسلمان روهینگیایی متواری و بنگلادش طی 4 هفته گذشته را تشکیل می‌دهد. نوروزمان احمد یک وزیر کابینه بنگلادش گفت که وزارت رفاه اجتماعی از مقام‌های محلی خواستار 80 هکتار زمین به خاطر ساختن تأسیسات برای کودکان بدون سرپرست شده است. با گفته این مقام بنگلادشی حدود 1580 تن از این کودکان تا به حال ثبت نام شده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال هم گزارش های این برنامه پیشکش میشه. افغانستان و چین از طریق فایبر نوری با هم وصل میشن. مقام های افغانستان و چین گفتند که تفاهم نامه های همکاری و توسعه فایبر نوری راه ابریشم میان افغان تلگرام و چینا تلگرام به امضا رسیده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
شهرزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید که جانان مصازه سفیر افغانستان در چین به نمایندگی از این وزارت 2 تفاهم نامه را در بخش فایبر نوری امضا کرده است. یکی از این تفاهم نامه ها با چین و دیگر 4 جانبه میان افغانستان، چین، تاجیکستان و قرقیزستان امضا شده است که از مسیر راه ابریشم این کشورها را با فایبر نوری با هم وصل می کند. آقای آریوبی می گوید بر اساس تفاهم نامه اول میان 2 شرکت افغان تلکام و چاینا تلکام از طریق واخان تا شهر فیض‌آباد فایبر نوری امتداد خواهد یافت که 450 کیلومتر آن در خاک افغانستان و 100 کیلومتر آن در خاک چین می باشد. به گفته سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، هزینه اتصال افغانستان با چین از طریق فایبر نوری 50 میلیون دلار تخمین شده است، اما هنوز چین به کمک آن تعهد نکرده است. اما افغانستان از این تفاهم نامه ها چه منفعت به دست می آورد؟ آقای آریابی می گوید
اول جمع‌آوری عواید از بابت ترانزیت دیتا از خاک افغانستان به چین، آسیای عمیانه و ایران است. افغانستان به مرکز ترانزیت دیتای منطقه مبادل خواهید گردید. دسترسی به کیبل سبمرین یعنی تحت بحری که بر مبنای آن قیمت انترنت با مراتب کاهش یافته و سرعت آن نیز چند برابر خواهد گردید.
ایجاد اشتغال، کاهش اتکای افغانستان به مسیر پاکستان، ایجاد زمینه همکاری منطقه‌ای، ارتقای ظرفیت تکنیکی و توسعه ارائه خدمات شبکه فایبر نوری در داخل افغانستان، تبادل اطلاعات میان کشورهای داخل، افزایش ظرفیت فایبر نوری افغانستان از دیگر فواید این تفاهم نامه ها خوانده شده است. یاو جینگ سفیر چین مقیم کابل میگوید که موقعیت جغرافیایی افغانستان خاص است و میتواند در هر عرصه ترانزیتی به عنوان 4 راه عمل کند. به گفته آقای جینگ، شرکت چینایی کارهای مقدماتی سروی را در خاک آن کشور آغاز کرده است و تطبیق این تفاهم نامه را جدی عملی خواهد کرد. سفیر چین میگوید شریک ساختن اطلاعات با ما بسیار مهم بوده میتواند. این فرصت برای چین بوده میتواند تا اطلاعات را با آسیای میانه، آسیای غربی، حتی قلب افریقا و شرق میانه شریک سازد. این دقیقاً ارزش است که افغانستان برای ما فراهم کرده است. مقام های افغانستان و چین تطبیق این تفاهم نامه ها را به نفع دو کشور می دانند و می گویند که فرصت های بیشتر همکاری ها میان دو کشور و آسیای میانه فراهم خواهد ساخت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
مشکلات و چالش های افراد دارای معلولیت در افغانستان در نشستی که نمایندگان افراد دارای معلولیت از 4 زون کشور حضور داشتند و بررسی گرفته شد. و اساس گزارش ها شرکت کنندگان این نشست فهرست طویلی از آزمون ها را مورد بحث قرار دادند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می دهد.
امروز در یک نشست مشترک صحت عامه، وزارت کار امور اجتماعی و برخی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان، چالش‌های جدید افراد دارای معلولیت در افغانستان به بررسی گرفته شد. این چالش‌ها از تهیه اعضای مصنوعی با کیفیت، کمک‌های بااستوانی در افغانستان گرفته تا نبود تکنیشن‌های ارتوپدی، نبود افراد مسلکی در بخش فیزیوتراپی، کمبود ورکشاپ‌ها، نادیده گرفتن قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت در بخش استخدام، از جمله فهرست و عناوین درشت بودند که روی هر کدام اینها بحث ها و مکث ها صورت گرفت. دکتر محمد احسان گلبان نماینده وزارت صحت عامه در این نشست گفت طبق یک سروی اداره بین المللی اندیکاپ 2.7% جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهد و مطابق ماده 26 قانون میثاق جهانی معلولیت بااستوانی را تاکید می‌کند. اما در سراسر افغانستان ورکشاپ‌های مجهز و معیاری که جوابگوی نیازمندی معلولین باشد وجود ندارد. آقای گلبان به ادامه گفت
تکنیشن‌های ارتوپدی در سراسر افغانستان مسلکی ما شما نداره و یا همچنان قسمت فیزیوتراپی ما میبینیم که یک سلسله مشکلات داره. این حال وقتی که اعضای مصنوعی ساخته میشه فیزیوتراپیست هم در اینجا ضرورت هست.
دکتر فضل‌الله محمدی مسئول انستیتوت ملی معلولین وزارت کار امور اجتماعی شرکت کننده دیگر نشست امروزی از عدم همکاری ادارات دولتی و غیر دولتی در راستای تطبیق مواد قانون افراد دارای معلولیت صحبت نموده گفت به موجب معلومات دیتابیس این وزارت نزدیک به 140 هزار افراد دارای معلولیت شدید ثبت شده در کشور وجود دارد، اما هیچ یک از اداره دولتی و غیر دولتی به شمول وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین حاضر نیستند در تطبیق قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت همکاری نمایند. آقای محمدی یک مورد از عدم توجه به قانون مربوط به افراد دارای معلولیت که همان بخش استخدام افراد دارای معلولیت است به عنوان نمونه یاد کرد و گفت
هیچ اداره حکومت به شمول وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین نتوانسته به این حد برسه که راجع به استخدام 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارت هست.
نجم الله صریحی نماینده افراد دارای معلولیت زون شرق هم از عدم تطبیق مفاد قانون مرتبط به افراد دارای معلولیت در بخش استخدام در ادارات دولتی و غیر دولتی شکایت کرد و از حکومت خواست که باید افرادی که به قوانین نافذه کشور اعتنا نمی‌کنند مجازات شوند.
حکومت نمونده اون لرو چی خاصتاً دمال لرون کو و گروپ تبد
ما از حکومت تقاضا داریم که قوانین موجود در مورد افراد دارای معلولیت در افغانستان را با قوانین نافذه کشور، قوانین بین‌المللی، کنوانسیون ها، بخصوص کنوانسیون افراد دارای معلولیت همسان و قابل تطبیق عیار نمایند و برای افرادی که قوانین را تطبیق نمی کنند مطابق با قوانین جزایی کشور مجازات نمایند. یک نماینده زن از افراد دارای معلولیت از ولایت بلخ تدویر این چنین نشست ها را مفید و ممید خواند. خانم نیکبخت مرزایی از ولایت بلخ در مورد چنین گفت
یعنی نشست ها خیلی برای ما راه را باز میکنن یا خیلی
از جمله نگرانی های افراد معلولیت این هم بود که یک تعداد مراکز بااستوانی برای افراد دارای معلولیت که در افغانستان با همکاری مؤسسات بین المللی فعالیت دارند اندک اندک با کمبود بودجه مواجهند و خدماتشان به دلیل نبود بودجه تحت تهدید میباشد. باید یک مکانیزم در این مورد سنجیده شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد.
شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در روز جهانی توریسم از عملکرد اداره گرزندوی یا توریسم کشور انتقاد کرد و گفت که این اداره نتانسته به اساس نیاز زمان به پیش بره. در این حال وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان از برنامه‌های جدی برای تقویت صنعت گردشگری خبر داده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
افغانستان با داشتن جاذبه‌های توریستی فراوان، اما هنوز هم نتوانسته است که از فواید صنعت گردشگری استفاده مؤثر کند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در مراسم روز جهانی گردشگری گفت این صنعت در هر کشوری به شمول افغانستان تاثیرات مهم توسعه‌ای دارد که سبب اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم می‌شود. اما آقای دانش با اشاره به زمینه‌های مثبت گردشگری در افغانستان گفت ناامنی در رأس، کمبود امکانات و تسهیلات لازم برای گردشگران، اطلاع رسانی ضعیف و عدم توجه لازم به حفظ و مراقبت آثار تاریخی و سایر منابع توریستی از موانع جدی فراراه صنعت گردشگری در افغانستان است.
اداره گردشگری یا توریسم افغانستان باید متحول شود. این اداره از زمان تأسیس در سال 1337 شمسی تا کنون سابقه نزدیک به 60 سال را پشت سر دارد، ولی متاسفانه نتوانسته پا به پای نیازهای زمان پیش برود. همکاران ما در معینیت توریسم و ریاست گردشگری وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش های زیاد و قابل قدری داشتند و پالیسی ها و پلان های زیادی را تهیه و تدوین کردند، ولی اکثر این پلان ها متاسفانه هنوز روی کاغذ باقی مانده.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که باید نویدید نسبت به گردشگری تغییر یابد و به آن به عنوان منبع مهم درآمدزا و اعتبار آفرین فرهنگی که سبب افزایش و تحکیم قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی افغانستان می شود نگرسته شود. آقای دانش تاکید کرد که باید در کنار دولت نقش سکتور خصوصی در رشد صنعت گردشگری تقویت گردد تا زمینه های مناسب برای گردشگری فراهم شود و سکتور خصوصی در این راستا بهتر از دولت می تواند سرمایه گذاری و تسهیلات لازم را فراهم کند. در همین حال مژگان مصطفوی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که رشد صنعت گردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی رابطه تنگاتنگ دارد و رشد آن در منطقه سبب ثبات منطقه‌ای خواهد شد. خانم مصطفوی گفت که این وزارت برای رشد صنعت گردشگری برنامه‌های چون توزیع فیلم جلوه‌های گردشگری، تصاویر مناظر طبیعی و بسته‌های معلوماتی افغانستان را در سفارت‌ها روی دست دارد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ چند پیشنهاد را جهت تقویت صنعت گردشگری نیز ارائه کرد.
ایجاد کمیته ملی گردشگری یا گردشگری در چند به کمیته های کابینه و یا هم شورای وزیران. ایجاد بورد عالی توریسم با اشتراک جوانب زیدخل سکتور خصوصی و دولتی. تدوین پالیسی ملی گردشگری که ما او را روی دست داریم و حمایت برای تطبیق از او را خواهان هستیم. توجه خاص وزارت خارجه و نمایندگی های آن به جلب گردشگران خارجی،
ایجاد رشته توریسم در مؤسسات تحصیلات عالی، پارک های ملی، فال ساختن قصر پغمان، افزایش پروازها به بامیان و کاهش نرخ تکت، اختصاص بودجه کافی برای بازسازی 800 آبده تاریخی، حمایت از شرکت های خصوصی گردشگری، حمایت از افتتاح انستیتوت هتلداری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در صنعت گردشگری از دیگر خواست‌های عمده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از دولت این کشور است. آمار این وزارت نشان می‌دهد که 300 هزار سیاح امسال از بامیان دیدن کرده و نزدیک به 1000 شرکت خصوصی توریستی در افغانستان فعالیت دارد. بر اساس ارقام این وزارت، بیش از 2 میلیون گردشگر داخلی از باغ بابر و قرقه کابل و تقریباً 2 میلیون نیز از ولایت بلخ و بامیان دیدن کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌پردازیم به گزارش‌های از سراسر جهان. کردهای عراق با وجود مخالفت شدید همسایگان کشور یعنی ترکیه، سوریه و ایران دیروز در یک همه‌پرسی در مورد کسب استقلال از بغداد شرکت کردند. و بنیاد گزارش های رسانه های کردی از جمله 5 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی بیش از 70% اونا در یمه پرسی رای دادن. انتظار میره که بسیاری اما نه همه خواستار ایجاد یک کشور مستقل برای کردها باشند. رهبران کرد گفتند که طرح برای آغاز جنگ استقلال ندارند، اما از نتایج همه‌پرسی برای آغاز مذاکرات استقلال طلبی از حکومت مرکزی عراق استفاده میکنند. خبرنگار صدای آمریکا از لیتیکا هوک گزارشی در مورد داره که برگردان دریش میرویس رحمانی پیشکش میکنند.
کردهای عراقی و باشندگان مناطق کردنشین در سوریه حتی پیش از آغاز شمارش آرای همه‌پرسی به جشن گرفتن آغاز کردند. حکومت مرکزی عراق و همچنین ایران، ترکیه و سوریه برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال در منطقه کردستان عراق را محکوم کردند. این چهار کشور نگرانند که پس از برگزاری این همه‌پرسی کردهای هر چهار کشور متحد شده و برای ایجاد یک کشور مستقل جنگ خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که کشورش هیچگاه به همچو یک اقدام از سوی کردها اجازه نخواهد داد.
سیاسی olarak ekonomik olarak boşuna şu anda
ما هر اقدام لازم را در پیوان با مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و امنیتی میگیریم. قوای مسلح ما در حالت آماده باش در مرز با عراق به سر میبرد. هیچ سازش و معامله ای انجام نخواهد شد. ایران نیز اقدامات مشابه را میگیرد.
سپاه پاسداران ایران روز شنبه، یعنی دو روز پیش از برگزاری همه‌پرسی، در شمال غرب منطقه کردستان در نزدیکی مرز با عراق تمرینات نظامی را آغاز کرد. ایالات متحده هشدار داده است که برگزاری این همه‌پرسی موجب ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در یک منطقه ای از قبل بحرانی شده و جنگ علیه گروه دولت اسلامی را متضرر خواهد ساخت. اما مسعود بارزانی رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق میگوید که کردها در طول 20 سال اخیر یک نیروی حفظ ثبات در منطقه نفتخیز کردستان بودند. او افزود که موقف کردها در عراق نمیتواند در حاشیه قرار داشته باشد. جنگجویان کرد عراقی موسوم به پیشمرگه نقش مهم را در جنگ علیه داعش در شمال عراق داشتند.
رفراندوم بود دست نشان کردنی سنور نیه.
این همه‌پرسی به معنی این نیست که فردا ما استقلال کردستان را اعلام میکنیم و یا مرزهای منطقه کردستان را شناسایی خواهیم کرد. این دو موضوع بسیار مهم است و تمام همسایگان ما و بغداد باید آن را درک کنند. ما فقط می خواهیم به جهانیان نشان بدهیم که مردم ما چی می خواهند. می خواهیم به جهانیان بگوییم که از راه دموکراتیک و از طریق مذاکره با بغداد به سوی استقلال می رویم.
پارلمان عراق دیروز بدون حضور قانونگذاران کرد روی این همه‌پرسی بحث کرد. نور البجاری عضو پارلمان عراق از موصل گفت
حکومت مرکزی عراق روز چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد و یک قطعنامه واضح را برای اقدامات حکومت صادر خواهد کرد. تا کنون روی یک قطعنامه واضح به توافق نرسیده ایم.
پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، میلیون ها کرد بدون داشتن یک کشور باقی ماندند و جمعیت آنان بین ترکیه، ایران، سوریه و عراق تقسیم شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یک شنبه فرمان جدید مبنی به وضع ممنوعیت به ورود شهروندان برخی کشورها به امریکا را امضا کرد، محکمه عالی ایالات متحده بحث در مورد قضیه ممنوعیت به سفر شهروندان کشورهای عمدتاً مسلمان به امریکا به تعویق انداخت. در این رابطه گزارش داریم که رویا زمانی پیشکش میکنم.
ممنوعیت بر سفر موضوع داغ بحث های کنفرانس پیرامون حقوق مهاجرت در یک پوهنتون آمریکایی بود، در حالی که در فرمان رئیس جمهور دونالد ترامپ آمده است که او باید اقدام را روی دست گیرد که از امنیت ایالات متحده حفاظت کند. اما برخی ها به شمول آرتو ساریوکان سفیر مکسیکو در ایالات متحده انگیزه های این اقدام را تحت سوال قرار می دهد.
There are real threats in the world and there are جهان و افراد با تهدید واقعی روبرو هستند. بنابراین باید همه چیز را تحت نظارت قرار داد. اما مشکل اینجاست که گاهی اوقات مشکلات مانند این در سطح بسیار بزرگ نژاد پرستی و ملت‌گرایی اتفاق می‌افتد و زمانی که مشکل است مشخص شود که آیا این موضوع امنیت ملی است و یا هم ملاحظات دیگری در بازی وجود دارد.
در همین حال سارا اکبی سخنگوی قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ گفته است که محدودیت‌های تازه بر سفر تا زمان ادامه خواهد یافت که کشورهایی که تحت ممنوعیت سفر به ایالات متحده قرار دارند کارکردهای امنیتی خود را بهتر نسازند.
به گونه ای که فرمان ممنوعیت سفر صادر شده است، این را نشان می دهد که کشورها باید حداقل الزامات ابتدایی را مراعات کنند و باید اطلاعات را با یک دیگر شریک سازند. و در زمانی که ممنوعیت سفر مریال اجرا بود، کشورها اقداماتی را روی دست گرفتند و ملاحظاتی را که ایالات متحده با آن نیاز داشت انجام دادند.
این قوانین مستلزم بازبینی دوره‌ای حکومت است و اگر در سطح محکمه عالی نه، ممکن با مشکلات در سایر محاکم مواجه شود. محکمه عالی ایالات متحده آماده است تا استدلال‌های مربوط به قانونی بودن فرمان اجرایی ترامپ را بشنود، اما نسخه ارزیابی شده ممکن در محاکم بعدی طی مراحل شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
والم آخرین گزارش ای برنامه. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز با مقام های هندی در دلی جدید ملاقات کرد و تعهد کرد که هر دو کشور لانه های تندروان نابود خواهد کردند و ضمناً خواستگار سهمگیری بیشتر هند در روند باثبات سازی افغانستان شد. در این رابطه گزارش داریم که لیلا حبیب عظیمی او را پیشکش میکنم.
اما هر دو کشور تهدید را که دهشت افغانی جهانی و مردم در سراسر دنیا متوجه می سازد درک می کنیم. در برابر پناهگاه دهشت افغانان هیچ گذشت صورت گرفتن نمی تواند. هند و ایالات متحده و مسابه رهبران جهان مصممند تا در راستای محو این مصیبت با هم کار کنند.
ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از هند خواست تا در بخش بهبود امنیت در افغانستان کمک بیشتری کند. هند تا کنون حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی را در ساخت شاهراها، تأمین لاین‌های برق، احداث بندهای آب و نیز در عرصه خدمات سیعی و معارف در افغانستان مصرف کرده است. سهمگیری هند در افغانستان در همین بخش ها بوده است و اگر نیاز باشد ما آن را وسعت می بخشیم. با این هم ما این نکته را بسیار واضح ساختیم که هند ایش سرباز خیش را به افغانستان نخواهد فرستاد. نزدیکی هند و امریکا نگرانی هایی را نزد سیاستمداران پاکستانی به میان آورده است. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان امروز در یک مصاحبه اختصاصی به اسوسییتد پرس گفت ایالات متحده باید از تلاش برای نابود ساختن طالبان دست بردارد و در عوض با استفاده از کمک پاکستان راه مذاکره با طالبان را پیش گیرد. پاکستان آرمی
گورنمنت، اگر اردو و حکومت پاکستان کدام نفوذ بر طالبان افغان داشته باشد، پس مطمئناً آنان باید از پاکستان بخواهند که در تامین صلح و به مذاکره کشانیدن طالبان نقش بازی کند.
اما جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، روز گذشته در راه سفرش به دهلی جدید گفت هند از دیدگاه امریکا به وضوح یک ستون ثبات و امنیت منطقوی است و مشارکت با هند به معنی طرد کشور دیگر نیست.
دید مشترک ما در قسمت مشارکت تنها مبتنی بر علایق محدود و یا هم طرد کدام کشور دیگر نیست. و به ویژه من میخواهم از سمگیری های ارزشمند و چشمگیری هند در تقویت و گسترش دموکراسی، ثبات و امنیت و جنگ علیه دهشت افغانی قدردانی کنم.
اما عمران خان سیاستمدار پاکستانی میگوید از اینکه رئیس جمهور ترامپ پاکستان را به پناه دادن به تندروان متهم و مقصر خواند احساس ناخوشایندی میکند.
دونالد ترامپ،
پالیسی دونالد ترامپ به گونه ژرف ناقص است. نه از تاریخ پاکستان آگاهی دارد، نه از طبیعت افغانها، و پاکستان را به خاطر پالیسی های ناکام خودشان مقصر خوانده، مگر به دلیل نامعلوم هند را که با افغانستان سرحدی هم ندارد می ستاید.
عمران خان همچنان گفت پناهگاه های طالبان در داخل افغانستان بوده و گویا این پاکستان است که از خاک افغانستان آماج حملات قرار می گیرد.
این بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با ختم این برنامه شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی امی همواج شنیده میتونین. شنونده رادیو آشنا باشین.